اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 6:30 دقیقه صبح با وقت افغانستان و 9 شب با وقت واشنگتن است. امروز جمعه 23 قوس سال 1397 هجری خورشیدی است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. و برنامه صبحگاهی امروز خوش آمدید. نخست از همه شما را دعوت میکنم به شنیدن خبرهای برنامه این ساعت. پلیس فرانسه میگوید که مهاجم حمله بر یک بازار کریسمس در شهر استراسبورگ این کشور روز پنجشنبه در درگیری با پلیس کشته شد. شریف شکات 29 ساله روز سه‌شنبه بر این بازار تیراندازی کرد که در اثر آن 3 نفر کشته و حداقل 12 نفر دیگر زخمی شده بود. شریف پس از این حمله موفق به فرار از محل حادثه شد، اما پلیس فرانسه توانست پس از 48 ساعت او را در منطقه نیودورف شهر استراسبورگ که از محل حمله روز سه‌شنبه فقط 2 کیلومتر فاصله دارد پیدا کند. شریف شکات متولد شهر استراسبورگ فرانسه بود و در فهرست افراد تحت نظارت ادارات استخباراتی این کشور قرار داشت. قابل ذکر است که یکی از کشته شدگان رویداد تیراندازی که توسط شریف شکات روز سه‌شنبه انجام شد یک افغان 44 ساله به نام احمد کمال نقشبندی است. آقای نقشبندی زمانی که با همسر و فرزندانش در بازار کریسمس استراسبورگ در حال قدم زدن بودند، هدف گلوله مهاجم قرار گرفت. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در یک اقدام نادر 2 قطعنامه را علیه عربستان سعودی متحد نزدیک واشنگتن در منطقه تصویب کرد. در قطعنامه نخست که 56 سناتور به حمایت و 41 سناتور علیه آن رأی داد، مجلس سنای ایالات متحده خواستار پایان حمایت نظامی آمریکا از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن شد. در قطعنامه دوم که با اتفاق آرا تصویب شد، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی مقصر اصلی در قتل جمال خاشقجی شناخته شد. در این قطعنامه از عربستان سعودی خواسته شد تا افراد مسئول قتل جمال خاشقجی خبرنگار سرشناس عربستانی را پاسخگو قرار بدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که او در کنار عربستان سعودی و ولیعهد این کشور خواهد ایستاد و قطعنامه مجلس سنای آمریکا را در مورد پایان دادن حمایت نظامی واشنگتن از ائتلاف به رهبری عربستانی ها در جنگ یمن ویتو می کند. اما سناتوران آمریکایی به شمول اعضای حزب جمهوری خواه گفتند که به تلاششان برای عملی شدن این قطعنامه ادامه خواهند داد. عربستان سعودی از توافق برقراری آتش بس در بندر استراتژیک حدیده در یمن استقبال کرد. پیش از این آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد گفت که نمایندگان جناح‌های درگیر جنگ یمن که برای مذاکرات سال به میانجیگری ملل متحد به سویدن رفتند در مورد برقراری آتش بس در حدیده به توافق رسیدند. حکومت یمن که عربستان سعودی از آن حمایت می‌کند و شورشیان حوثی همچنین توافق کردند تا نیروهای خود را از حدیده بیرون کرده و قرار است کنترل این بندر به یک نیروی نظامی بی‌طرف داده شود. منشی عمومی ملل متحد گفت که دور بعدی مذاکرات صلح یمن در اواخر جنوری سال 2019 برگزار خواهد شد و در آن طرف‌های درگیر جنگ روی یک چارچوب سیاسی برای پایان دادن این جنگ بحث خواهند کرد. خالد بن سلمان سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در توییتر خود نگاشت که برقراری آتش بس در بندر حدیده در آوردن امنیت به منطقه و همچنین اعادی امنیت در بحیره سرخ کمک خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا در نظر دارد تا با گسترش روزافزون نفوذ اقتصادی و سیاسی چین و روسیه در قاره آفریقا مبارزه کند. جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه با بیان این مطلب افزود که از این پس اولویت شمار اول واشنگتن توسعه روابط اقتصادی با کشورهای آفریقایی می باشد تا فرصت‌های بیشتر برای شرکت‌های تجارتی آمریکایی ایجاد گردد و همچنین استقلال کشورهای آفریقایی و منافع امنیت ملی آمریکا نیز حفظ شود. مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا افزود که چین و روسیه با سرعت در حال گسترش نفوذ مالی و سیاسی خود در سرتاسر قاره آفریقا می‌باشند. این مقام ارشد آمریکایی همچنین چین و روسیه را با استفاده روش‌های آلوده به فساد به خاطر کسب قراردادهای تجارتی با کشورهای آفریقایی متهم کرد. بالتن افزود که بیجینگ با استفاده استراتژیک از دادن قرضه به کشورهای آفریقایی میخواهد این کشورها را در اسارت خود نگه دارد. مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا همچنین ادعا کرد که روسیه به کشورهای آفریقایی سلاح و انرژی میفروشد و در بدل آن رأی این کشورها را در ملل متحد به دست می آورد. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران می گوید که کشورش هیچ طرحی برای کاهش میزان تولید نفت خود روی دست ندارد. اما ایران عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک باقی خواهد ماند. این در حال است که کشورهای عضو اوپک و روسیه که عضو اوپک نمی باشد، با وجود مخالفت شدید ایالات متحده آمریکا، هفته گذشته روی کاهش میزان تولید نفت به خاطر بلند بردن قیمت نفت به توافق رسیدند. بر بنیاد این توافق، کشورهای عضو اوپک و کشورهای غیر عضو این سازمان از ماه جنوری سال 2019 روزانه حدود 1.4 میلیون برل نفت کمتر تولید خواهند کرد. و مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه با اتفاق آرا از حکومت میانمار خواست تا دو خبرنگار رویترز را از بند آزاد سازد. والون 32 ساله و کواو سووی 28 ساله حدود یک سال پیش هنگام تهیه یک گزارش در مورد کشتار مسلمانان روهینگیایی به دست اردوی میانمار توسط پلیس این کشور بازداشت شدند. یک محکمه در میانمار در ماه سپتامبر امسال این دو خبرنگار را به نقض قانون اسرار دولتی میانمار مجرم شناخت و هر دو را به 7 سال حبس محکوم کرد. این دو خبرنگار رویترز این اتهام حکومت میانمار علیه خود را رد کردند. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در قطعنامه‌ای که دیروز صادر کرد، همچنین سرکوب مسلمانان روهینگیایی توسط اردوی میانمار را نسل‌کشی خواند. پایان خبرها.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، سلام. صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، برنامه آموزشی دو روزه محو بیماری پولیو برای بیش از 28 تن از کارکنان صحی پروگرام محو پولیو در غزنی را اندازی شد که به گفته مسئولین این کارکنان صحی از مرکز و شماری از ولسوالی های ولایت غزنی اشتراک نموده بودند. از سوی هم اشتراک کنندگان این برنامه را اندازی همچون برنامه ها را در از بین بردن این مرض مؤثر می دانند. ماجبی نکزاد از غزنی گزارش می دهد.
تای 4 سال گذشته کدام باقیه مثبت پولیو یا فلج اطفال در ولایت غزنی ثبت نگردیده، اما کارکنان صحی این ولایت تلاش می‌ورزند تا علائم ویروس فلج را شناسایی کرده و برای جلوگیری آن اقدامات لازم را در نظر بگیرند. دکتر فضل احمد حنیف، مسئول محو پروگرام پولیوی سازمان صحی جهان در ولایت غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت برای محو ویروس پولیو 4 استراتژی بین‌المللی وجود دارد که سومین استراتژیان سرولانس فلج نرم حاد می باشد که برنامه آموزشی دو روزه برای 30 تن از کارکنان سهین ولایت را اندازی گردیده بود.
ترنینگ امروزی در مورد سیوم استراتژی امهای مرض پولیو بود که به نام سرولانس فلج نرم حاد می شود. چون این استراتژی است که به سطح بین‌المللی قبول شده. ما برای از او گفتیم که هر واقعی که بسیار یک ضعیفی جزیم داشته باشد و در ضمنش اطفالی که با فلج روی یا فلج وجهی مواجه میشن، اونام باید راپورت داده شوند و بسیار دقت شوند تا هیچ واقعی از تحقیق و بررسی از ما دور نماند.
ما گفته یه دکتر حنیف، آنان در هر ولسوالی غزنی نماینده دارند که آنها واقعیات را ثبت کرده و بعد به این اداره گزارش می‌دهند. در عین حال شماری از اشتراک کننده های این برنامه نیز می‌گویند که آنان در مورد این استراتژی تشخیص و معلوم نمودن فلج نرم حاد معلومات همه جانبه حاصل کردند. عبدالمجید، یک تن از اشتراک کننده های این برنامه، در مورد چنین گفت:
در ترنینگ دو روزه ما تمامشان اختصاصی بر پولیو بود، بر ایپی. یرا پهمندیم که ایپی چه است و چه رکم تشخیص میشه، از امراض گشت چطور تشخیص تفریقی میشه و چه رکم تداوی میشه و چه رکم سیمپلگیری میشه.
و از سوی دیگر دکتر عبدالسلام رحمانی معالج کودکان در غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که بیماری پولیو یک بیماری ویروسی بوده و از محیط بیرون به اطفال انتقال کرده و باعث فلج می شود.
پولیو یک آفت ویروسی است که این انتقال میکنه از محیط از بیرون به طفل و سبب ضعیفی یا فلج یا از دست رفتن حرکات یکی از پایای طفل، عادتا یکی از پای طفل خواهد شد.
دکتر رحمانی افزود که یگان راه جلوگیری این مرض تطبیق قطرات واکسین بر اطفال می باشد. این برنامه آموزشی محو پولیو در حال راندازی می شود که ثبت واقعات تازه پولیو در ولایت هلمند نشان می دهد که هنوز همین بیماری در افغانستان وجود داشته و کودکان در مرض تهدیدیان قرار دارد. مجیب نگزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
نیروهای سرحدی افغانستان 25 قلم آثار باستانی را در امتداد خط دیورند از نزد قاچاقبران به دست آورده است. زورحمان حسرت در این مورد گزارش می دهد.
حیات الله حیات ولی ننگرهار برادی و آشنای صد امریکا گفت که نیروهای سرحدی افغانستان 25 قلم آثار مختلف باستانی را دیشب در امتداد خط دیورند از نزد قاچاقبر به دست آوردند. ولی ننگرهار می گوید که این آثار باستانی که شامل کوزه، کاسه، قاب و کالبدهای حیوانات می شود همه از مس ساخته شدند. وی گفت یک قاچاقبر باشنده ولسوالی دوربابای ننگرهار قصد داشت تا این آثار را به کشور پاکستان انتقال دهند، ولی قبل از انتقال توسط نیروهای سرحدی در ولسوالی دوربابا گرفته شد. ولی ننگرهار گفت که به نیروهای سرحدی دستور داده تا مانع انتقال غیر قانونی هر نوع مواد در امتداد خط دیورند شوند. وی گفت که اکنون تا حد نیروهای سرحدی بر سرحد کنترل دارند و به همین علت مانع انتقال مواد قاچاقی می شوند. ولی ننگرهار در مورد می افزاید: ما به نیروهای سرحدی خود جدن تاکید ورزیدیم که همان موادی که به شکل غیر قانونی به پاکستان انتقال می شوند جلوی آن را بگیرند. مثال خوب به دست آوردن 25 قلم آثار باستانی است که دیشب در ولسوالی دوروبا و نزد قاچاقبر به دست آمده است. در همین حال نیروهای سرحدی افغانستان در زون شرق می گویند که موضوع را تحت بررسی و تحقیقات بیشتر قرار دادند و آثار باستانی به دست آمده را به موزیم ملی تسلیم می کنند. ادریس مومند سخنگوی نیروهای سرحدی در شرق افغانستان در مورد می گوید:
یک تن به نام میندار که مسکونی ولسوالی دوربابا می باشد پلان داشت که آثار قدیمی کشور ما از افغانستان و پاکستان قاچاق کنه. در نتیجه یک کمین با اساس اطلاعات کشفی از پولیسی سرحدی کندک ششم طول دوم که مربوط لیوایی سرحدی می باشد در مربوطات ولسوالی دوربابا دستگیر کرد و قضیه تحت تحقیق نیروهای سرحدی ما در ارگانهای کشفی است.
تا هنوز روشن نیست که این آثار مشخصاً از کدام منطقه وارد دوربابا شده، ولی نیروهای سرحدی میگویند که از نقاط مختلف ننگرهار جمع‌آوری شده بودند. این در حالی است که مدت یک ماه قبل وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان کندنکاری محلات تاریخی ننگرهار را آغاز کرده و قصد دارند تا آثار باستانی را به شکل فنی و مستکی بیرون کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، حکومت در غزنی از تلفات سنگین طالبان خبر می دهد، اما مردم محل ادعای تلفات افراد ملکی را در این عملیات ها دارند. سخنگوی والی غزنی می گوید که عملیات مشترک نیروهای بین المللی و افغان در ولسوالی قرباغ این ولایت آغاز شده و طالبان با دادن تلفات سنگین شکست خوردن، اما مردم و اعضای شورای ولایتی از افزایش تلفات ملکی نگرانی نموده خواستار حفظ حال مردم ملکی در جریان عملیات هستند. گزارش را در مورد از حفیظ حسینی از ولایت غزنی مشنوید.
محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی میگوید عملیات وسیع نظامی توسط نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی قره‌باغ غزنی از هوا و زمین آغاز شده و شب گذشته در جریان این عملیات 14 طالب افغان و 3 جنگجوی پاکستانی کشته شدند و 10 طالب دیگر زخم برداشتند، ولی عملیات به موفقیت به پیش می رود. آقای نوری کشته شدن 2 فرد ملکی و زخمی شدن 3 تن دیگر را نیز در این عملیات تایید می کند، اما می گوید تمامی تلاش ها برای حفظ جان مردم محل انجام می شود.
در مربوطات ولسوالی قره‌باغ در مناطق گدول بهبود، چاکه و مروردار عملیات کماندایی و هوایی صورت گرفته که در نتیجه 16 تن از مخالفین مسلح کشته شدند که 3 تنشان اتباع پاکستانی هستند و 10 تن دیگرشان هم زخمی شده. در نتیجه عملیات متاسفانه که 2 فرد ملکی هم به شهادت رسیده و 3 نفر دیگر زخمی شدند.
ولی شماری از باشندگان ولسوالی قره‌باغ غزنی میگویند از آغاز عملیات تا حالا 8 باشنده محل در نتیجه انداخت نیروهای افغانستان کشته شدند و شماری نیز توقیف شده است. پیر محمد و عبدالسلام دو باشنده قره‌باغ میگویند
جوان 8 نفر ملکی شهید است و 5 نفر زخمی داریم در قره‌باغ. ده نفر امو یک نفر رها شدن و 3 نفر هم دیگه بندی هستن.
ملکی کسان خود در فلور مخته در نورس خیلو که 15 نفر زخمیان ولو ملکی خلق زخمیان سی و توپن تو به دیسل کلی گیدری ور اغا ماجل نو انشالله خولو او دادانی جنب فکلی که او داری کسان شیدان سی ولو دی بخشی فکلی که 2 نفر شیدان سی ولو
از سوی دیگر اسمت الله جو مرادوال نماینده مردم قره‌باغ در شورای ولایتی غزنی با تایید کشته شدن 5 فرد ملکی در این عملیات میگوید طالبان از محلات و مردم غیر نظامی به عنوان سنگر و سپر دفاعی استفاده میکنند که سبب افزایش تلفات و خسارات گردید است. این عضو شورای ولایتی غزنی در حالی که عملیات جاری را برای بهبود وضعیت امنیتی مفید میخواند از نیروهای امنیتی خواستار دقت بیشتر به منظور جلوگیری از تلفات افراد ملکی می باشد.
برایت زربار سند طالبان برایت کشتا و مرتی کلا و سلایشی بوده و محصر به آجل داجل جاتا مال کنی در کیم شما خودا کیم بایی خاطرم نمیتانن که چون طالبان خانه مردم جایی میگره و مجبور است که خانه را بزنه و همو خاطر کنی تلفات داری ولی امنیت عملیت چپایی در خاطر در کی کن
پس از بررسی وضعیت غزنی توسط جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان این عملیات ها به صورت مشترک در غزنی آغاز شده و تا حالا در چندین ولسوالی عملیات نظامی اجرا شده است.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار می دهد که با وجود ایجاد راه های صلح‌آمیز برای ختم جنگ داخلی بیش از 3 سال یمن، وضعیت مردم در آن کشور وخیم خواهد بود. جنگ داخلی یمن تا حال بیش از 35,000 کشته و زخمی بر جا گذاشته است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از مقر این کمیته در ژنو گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. جوهانس براور رئیس هیئت کمیته بین المللی صلیب سرخ که برای چندین دهه گذشته به این سمت ایفای وظیفه کرده است می گوید که او در این اواخر شاهد اوضاع بدتر مردم یمن بوده است. آقای براور می گوید که او از گفتگوهای صلح یمن در سویدن خوشبین است و امیدوار است تا صلح هر چیز زودتر به میان بیاید تا مردم دوباره حالت بهتر را در آن کشور به خود بگیرند.
At the moment, unfortunately, this is not yet happening, so we will have to see what comes in the
متاسفانه در حال حاضر اوضاع رو به بهبودی نیست. بنابراین ما باید منتظر باشیم که در ماه‌های آینده چه رونما می شود و آماده اوضاع وخیم در یمن باشیم، زیرا حتی اگر صلح فردا در این کشور بیاید وضعیت به گونه چشمگیری بدتر خواهد شد.
این مقام کمیته صلیب سرخ میگوید که سازمان ملل تخمین کرده است که 2.9 میلیون زن و طفل با خطر سوء تغذیه و خطر مرگ روبرو می باشند و از میان 5 تن 4 آن یا 22 میلیون تن برای زنده ماندن خود نیاز به کمک های بین المللی دارند و 14 میلیون در آستانه قحطی در یمن قرار دارند. آقای براور به صدای آمریکا گفته است که یمنی ها که به دلیل سالها جنگ و محرومیت بسیار ضعیف شدند در خطر امراض متعدد قرار گرفتند.
So cholera, the epidemic still did not cease. We still have new cases on a daily basis.
کولرا بیماری که تا هنوز محو نشده است. ما روزانه موارد جدید را شاهد هستیم. شیوع این بیماری در حال حاضر سری نیست، اما امکان دارد به یک بحران بزرگ دیگر مبدل شود. کولرا، مننجیتیس و سرخکان امراضی هستند که امکان بروز آن در یمن وجود دارد.
این در حالی است که ICRC در گفتگوهای صلح یمن حضور ندارد، اما این اداره گروه کاری تکنیکی را برای تبادل اسرا میان دو جناح روانه آن کشور می کند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش می‌کنید. یک سازمان تحقیقی زراعتی در زیمبابوه روی انواع تخم‌های حبوبات کار می‌کند تا در مقابل خشکسالی مقاوم شوند و محصولات زراعتی این کشور در هوای خشک دوام بیاورد. این سازمان غیر انتفاعی روی اصلاح تخم‌های زراعتی در کشور کار می‌کند که اکثر زمین‌های زراعتی آن للمی است. برگردان دری گزارش صدای آمریکا را همکارم داود صدیقی به توجه می رساند.
مرکز جهانی اصلاح تخم زراعتی که به زبان اسپانیایی با مخفف سیمت یاد می شود می گوید که می خواهد زیمبابوه را کمک کند تا به یک تولید کننده خودکفای محصولات زراعتی تبدیل شود. این در حال است که این کشور به دلیل بارانهای غیر منظم با تهدید امنیت غذایی روبرو است. پیشبینی‌ها از یک فصل غیر منظم باران‌های موسمی در آخر سال 2018 و اوایل سال 2019 در زیمبابوه خبر می‌دهد. حسنات ماها دزریپی، پژوهشگر در مرکز جهانی اصلاح تخم زراعتی می‌گوید که آرزو دارد تحقیقات آنها معیشت دهقانان این کشور را حفظ کند.
در زیمبابوه انتظار می رود 3 تا 5 فصل بارانهای موسمی برای دهقانان بد باشد و تغییر اقلیمی موسم با النینو این مشکل را به مراتب بیشتر می سازد. در فصل میان سالهای 2015 و 2016 ما تخمهای اصلاح شده خود را در سراسر زیمبابوه آزمایش کردیم و ثمر آن نزدیک به 2 برابر بود. ما به این عقیده هستیم که انواع تخمهای زراعت عادی که در بازار وجود دارد نتیجه می دهد.
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد می گوید که تخم‌های اصلاح شده زراعتی که در مقابل خشکسالی مقاوم هستند اختراع کلیدی در زراعت محسوب می شود. سازمان غیر انتفاعی سیمیت که دفتر مرکزی آن در مکسیکو است تخمین می کند که انواع تخم‌های اصلاح شده آنها در جریان سال 2017 درآمد زراعتی زیمبابوه را تقریبا 4 میلیون دلار افزایش داده بود. اما اسایا نگیمبو، زراعت پیشه در مرکز جهانی اصلاح تخمهای زراعتی می گوید که تنها به کار بردن تخمهای اصلاح شده مقاوم در مقابل خشکسالی کافی نیست. او از دهقانان زیمبابوه می خواهد که به زراعت محافظه کارانه رو بیاورند.
با عملی کردن زراعت محافظه کارانه ما از ضایع شدن آب جلوگیری می کنیم. یعنی سطح آب که به دریا می ریزد را پایین می آوریم که طی آن مقدار زیادی از خاک زمین نیز ضایع می شود. بنابراین با عملی کردن زراعت محافظه کارانه اطمینان حاصل می کنیم که آب و خاک در زمین زراعتی باقی می ماند.
برای تطبیق زراعت محافظه کارانه نخست باید سیستم های آبیاری در زیمبابوه ارتقا یابد و اصلاح شود. ویولا توامبای، زن دهقان 59 ساله می گوید که او سیستم آبیاری مناسب برای کشت جواری ندارد و از روش‌های دیگر استفاده می‌کند.
ما برگ‌ها و کاه خشک را جمع‌آوری می‌کنیم. هنگامی که کشت ما جوانه می‌زند، برگ و کاه خشک را روی زمین و در قسمت پایانی ساقه‌ها می‌اندازیم تا در صورت هوای خشک طولانی رطوبت موجود حفظ شود. کشت‌های دیگر را خشکسالی صدمه رسانده، ولی این روش زراعت محافظه‌کارانه ما را در 12 سال گذشته کمک کرده است.
خانم توامبای آرزو دارد روز پول یک سیستم آبیاری را به دست آورد، اما با توجه به پیشبینی های خشکسالی ممکن است بیشتر طول بکشد تا او پول خریداری و نصب یک سیستم آبیاری را جمع‌آوری کند.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، یک مقام وزارت انرژی ایالات متحده میگوید که هیچ کشوری نباید رفاه اقتصادی و یا امنیت انرژی خود را فدای پیگیری از ثبات محیط زیست کند. پریستن ویلز گرفت، معاون دستیار امور بین المللی وزارت انرژی ایالات متحده، در نشست تغییر اقلیم ملل متحد در پولند به انتقادات پاسخ داد که متوجه پالیسی واشنگتن برای حمایت از صنعت سوخت فسیلی بود. گزارش زیلیتا هوک، خبرنگار صدای امریکا، را از قدیر مشرف میشنوید.
یک نشست به حمایت از ایالات متحده در حاشیه مذاکرات تغییر اقلیم ملل متحد که هدف آن ترویج سوخت فسیل بود، با اعتراضات مختل شد که اعتراض کنندگان از حکومت به رهبری دونالد ترامپ خواستند سوخت مواد فسیلی را ترک کنند. برخی از اعتراض کنندگان آمریکایی بودند.
حقیقت این است که حکومت را به محاکمه کشاندیم. به خاطر حکومت را به محاکمه کشاندیم که آنان بحران جهانی اقلیم را ادامه می دهند.
گزارش های متعدد علمی به شمول جدیدترین گزارش حکومت ایالات متحده به این نتیجه رسیدند که انتشار کربن و سایر فعالیت های انسانی در گرمای زمین دخیل می باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که به این گزارش ها باور ندارد و کاهش انتشار کربن و اقتصاد ایالات متحده صدمه می زند. پرستون ویلز گرفت، معاون دستیار امور بین المللی وزارت انرژی امریکا، می گوید رسیدگی به موضوعات اقلیم در هر نشسته بحث می شود.
این موضوعات اکثر اوقات در این چنین نشست ها مطرح می شود که به جای پیدا کردن راه های حل عملی برای رسیدگی به نگرانی های انرژی و محیط زیست، بیشتر هشدار دهنده می باشد.
پلیسی ایالات متحده برای احیای مجدد صنعت زغال سنگ انتقادات زیادی را در داخل ایالات متحده و بیرون از آن ایجاد کرده است. جان بورک، مشاور ارشد دیدبان آلمانی، افزایش انتشار کربن را در ایالات متحده نگران کننده می خواند.
انتشار گازهای گلخانه‌ای در ایالات متحده یک بار دیگر افزایش یافته و قسمی که ما بررسی می‌کنیم سطح انتشارات بسیار زیاد است و میزان بلندی را در شاخص ما نشان می‌دهد که البته یک مشکل است. عربستان سعودی بدتر از آن است.
اما بسیاری متشبثین آمریکایی و حکومت‌های ایالتی در آمریکا به اقداماتشان برای مبارزه با تغییر اقلیم ادامه می‌دهند. نمایندگان بسیاری شرکت‌های آمریکایی با همتاهایشان از سایر کشورها در این هفته ملاقات کرده و ارتقای استفاده از انرژی سوخت فسیلی را تقبیح کردند. اندریو لایت از انستیتوت منابع جهانی می‌گوید که بیشتر حامیان حکومت دونالد ترامپ از سوخت فسیلی پشتیبانی می‌کنند.
These are people from the Trump White House who want to curry favor with their boss and show that they
اینها افرادی از جانب قصر سفید هستند که میخواهند خواست آمرشان را به دیگران انتقال دهند و نشان دهند که میتوانند در باره اجندای رئیس جمهور ترامپ در نشست‌های بین‌المللی صحبت کنند. اما در غیر آن صورت، هر آنچه قصر سفید انجام میدهد مردم را آزرده و قهر خواهد ساخت و ثابت خواهد کرد که یک بار دیگر ایالات متحده با توجه به اهمیت عمده این موضوع از جامعه جهانی منزوی میشود.
دانشمندان خواهان تغییر عاجل جهان به سوی منابع انرژی قابل تجدیدند، یا اینکه به گفته آنان این جهان باید تا ختم این قرن برای رویارویی با سطوح مختلف خطرات احتمالی فاجعه بار گرمای زمین مواجه شوند. بزرگترین تولید کنندگان سوخت فسیلی مانند ایالات متحده، روسیه، عربستان سعودی و استرالیا با این خواستها مخالفت و مقاومت کردند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبحگاهی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشید.